پرتغال در دقیقه 37 به دلیل خطای غیر ورزشی با دریافت کارت قرمز از داور از زمین اخراج شد. در بازی دیگر گروه جی آمریکا 2-1 غنا را شکست داد. امشب هم با برگزاری 2 بازی از گروه اچ از آخرین گروه جام جهانی رونمایی می شود. بلژیک با الجزایر و روسیه با کره جنوبی. یک دیدار هم از گروه آ در برنامه است که طی آن برنده های روز اول به مسافه هم می روند. برزیل میزبان با مکزیک. فریبرز فریب، رادیو فردا.
با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. ساعت 7:30 صبح هست در تهران و در این ساعت وارد بخش دوم صبحانه با خبر میشیم. در آغاز این بخش هم نگاهی میکنیم به سرخط آخرین و مهمترین خبرها از ایران و جهان. همکارم سمیرا قرایی اینجاست.
به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، ایران و آمریکا روز دوشنبه 26 خرداد در حاشیه نشست هسته‌ای وین درباره بحران عراق گفتگو کردند. خبر انجام گفتگو بین ایران و آمریکا در حالی توسط مقام‌های آمریکایی تایید می‌شود که خبرگزاری ایسنا به نقل از عباس عراقچی، رایزن ارشد تیم هسته‌ای ایران، مذاکره با آمریکا در رابطه با بحران عراق را تکذیب می‌کند. وزارت امور خارجه آمریکا و پنتاگون می‌گویند گفتگوی احتمالی با ایران درباره عراق شامل همکاری یا هماهنگی اقدامات نظامی نخواهد بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ساعات پایانی روز دوشنبه برای بحث درباره بحران‌های پیش آمده در عراق با تیم امنیت ملی خود دیدار کرد. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 صبح امروز 27 خرداد ماه در مقر سازمان ملل در شهر وین آغاز می‌شود و تا روز جمعه ادامه خواهد داشت. محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی دولت حسن روحانی، با اعلام خبر حذف سبد کالا و جایگزینی آن با طرح حمایت غذایی گفت حمایت غذایی از طریق کمیته امداد و بهزیستی اجرایی خواهد شد و دیگر شامل کارمندان نخواهد بود. تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه 26 خرداد ماه در نخستین بازی خود در جام جهانی فوتبال به مسافه تیم نیجریه رفت و این بازی با نتیجه 0-0 به پایان رسید. نخست وزیر چین برای دیداری رسمی از بریتانیا روز دوشنبه وارد لندن شد. دو ایرانی روز دوشنبه در دادگاهی در فرانکفورت آلمان به قاچاق موتورهای هواپیماهای بدون سرنشین به ایران متهم شدند.
خیلی سپاسگزارم. همکارم سمیرا قرایی بود با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان در این بخش که بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا هست. نگاهی میکنیم به حکم دادگاه لاهه علیه جمهوری اسلامی ایران به خاطر نقض قرارداد سواپ نفت دریای خزر و ورق میزنیم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو. موسیقی براتون خواهیم داشت و بررسی هم خواهیم داشت روی اولین بازی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی فوتبال برزیل و گزارشی هم خواهیم داشت درباره طرح مسکن مهر و ماجراهای این طرح که به حال همچنان ادامه دارد. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید تا به حال دادگاه بین‌المللی لاهه ایران رو به خاطر نقض قرارداد سواپ نفت دریای خزر به پرداخت 5.5 میلیون دلار جریمه محکوم کرده. در پی لغو یک طرفه بسیاری از قراردادهای سواپ نفت در دولت محمود احمدی نژاد، تعدادی از شرکت‌های طرف ایران در این قراردادها به دادگاه لاهه شکایت کرده بودند. بشنویم و ببینیم گزارش رضا جمالی رو با جزئیات بیشتر.
خبرگزاری ایرنا روز دوشنبه 26 خرداد به نقل از یک منبع آگاه نوشت که دادگاه بین‌المللی لاهه ایران را به دلیل قطع سواپ نفت دریای خزر محکوم به پرداخت غرامتی به مبلغ 5.5 میلیون دلار کرده است. طبق این گزارش مشخصاً شرکت نیکو وابسته به شرکت ملی نفت به عنوان طرف ایرانی این پرونده محکوم به پرداخت این جریمه شده است. این گزارش اضافه کرده که این مبلغ جدای از هزینه‌های جانبی دیگری مانند هزینه وکلا و دادگاه است که نزدیک به 4 میلیون دلار شده است. این منبع مطلع به خبرگزاری ایرنا گفته است که قطع سواپ نفت دریای خزر به دستور مسعود میرکاظمی، وزیر نفت ایران در دولت محمود احمدی نژاد صورت گرفته است و شرکت‌های خارجی طرف قرارداد به دلیل نقض این قرارداد از سوی ایران از دادگاه بین‌المللی درخواست غرامت کردند. در سال 1389 مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد در فرمانی توقف سواب نفت را صادر کرد. توجیه او این بوده است که سود سواب یا معاوضه نفت برای ایران اندک است، در حالی که هزینه تولید هر بشک نفت برای ایران بیشتر از سود سواب است. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی در لندن، معتقد است اگرچه سواب نفت میتواند مزایای اقتصادی زیادی داشته باشد، اما قراردادهای ایران در این حوزه کارشناسانه تنظیم نشده بود.
زیرپایه این قراردادها بر این مبناست که ایران تبدیل به بستر انتقال انرژی از جنوب به شمال خودش و از شمال به خلیج فارس بشه، در زمانی که در یک از این بازارها نوسان‌های قیمت این داده ستد رو برای ایران سودبخش میکنه. ولی متاسفانه قراردادهایی که در چند سال پیش بسته شد، زیرپایه این قراردادها از نظر هزینه و درآمد اشتباهات بسیاری توشون بود. لغو این قرارداد در حقیقت در راستای این میتونه نگاه بشه که این قراردادی بود که عملا نه تنها درآمدی برای ایران ایجاد نمیکرد، بلکه ممکن بود ضررآور باشه. ولی که متاسفانه باز یک مسئله‌ای که در اون موقع نگاه نشود، وقتی متضرر میشید باید نگاه کنید که اگه اون قرارداد رو بشکنید گزینه‌هاتون چیه، آیا امکان جریمه پرداخت خسارت هست یا نه. و متاسفانه الان محکوم شدیم و من نگران این هستم که دو تا قرارداد بزرگ دیگه هم که ما داریم با کشورهای دورتر، اگر اونها تمایل نشون بدن که ما رو به یک همچین دادگاهی ببرن، خب میزان این جریمه ها بسیار بسیار سنگین خواهد شد برای دولت و درآمد ما از صادرات نفت و گاز.
بر اساس قرارداد سواب نفت دریای خزر، ایران نفت خام کشورهای حاشیه این دریا را برای مصارف داخلی دریافت می‌کرد و معادل همین مقدار از منابع نفتی خود در خلیج فارس به مشتریان نفت دریای خزر تحویل می‌داد. با این حال، آنطور که خبرگزاری ایرنا به نقل از مسئولان فعلی وزارت نفت گزارش کرده، یکی از سیاست‌های دولت 11 در حوزه انرژی احیای دوباره قراردادهای سواب نفت است.
گزارش همکارم رضا جمالی بود که دیدید و شنیدید. و حالا نگاهی میکنیم به طرح مسکن مهر که با وجود گذشتن یک سال از انتخاب دولت تازه در ایران، هنوز صحبت درباره این طرح که مربوط است به دولت پیشین ادامه دارد. طرح پرهاشیه که در دولت محمود احمدی نژاد مطرح شد و از باقی مانده های این دولت هست و در ماهای اخیر صحبت درباره منابع مالی این طرح کمی شدت گرفته. بابک غفوری آذر از تازه ترین اخبار پیرامون طرح مسکن مهر گزارش میدهد.
برای دولت حسن روحانی در حوزه مسکن به سرانجام رساندن یک طرح همچنان دغدغه اصلی است. مسکن مهر طرحی باقی مانده از دولت محمود احمدی نژاد با حجم زیادی از تعهدات مالی، تعهداتی سنگین که حتی از سوی حسن روحانی در اولین گزارشش درباره عملکرد دولت به عنوان یکی از عوامل اصلی بدهکاری کلان دولت به بانک مرکزی مطرح شد. حالا عباس آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی در تازه ترین اظهار نظرش از طرح راهکار تازه‌ای برای تأمین اعتبارات مسکن مهر خبر داده است. بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای آخوندی روز دوشنبه در همایش سالانه‌ای سیاست‌های پولی و ارزی کشور گفته بناست با دادن 3 تنفس به طرح مسکن مهر، تسهیلات را از محل بازگشت اعتبارات تأمین کنیم. آقای آخوندی در توضیح بیشتر در این باره گفته با بانک مرکزی به توافق رسیده ایم تا به بانک مسکن برای بازپرداخت‌های مربوط به مسکن مهر 3 مهلت داده شود. آقای آخوندی گفته بر اساس این راهکار در صورتی که بتوانیم به صورت هفتگی 110 میلیارد تومان برای مسکن مهر اعتبار به دست آوریم، میتوان توقع داشت با کنترل پایه پولی و همچنین افزایش نیافتن پول پرفشار کشور، مسکن مهر به مسیرش ادامه دهد. عباس آخوندی وزیر مسکن پیشتر بارها انتقاد خود از نحوه تکمیل و کیفیت واحدهای ارائه شده در طرح مسکن مهر را بیان کرده بود. از جمله در پایان یکی از نشست‌های هیئت دولت در پاییز سال گذشته،
الان چندین هزار واحد مسکونی بدون خدمات در جاهای نامناسب احداث شده. خب الان من قبل از دولتم اعلام کرده بودم که این نوع خانه‌سازی در واقع به ظاهرش کاری به نفع مردم، ولی به واقع گرفتار کردن هم دولت‌های آینده هستش و هم گرفتار کردن مردم. الان بسیار از این واحدهای مسکونی که ساخته شده فاقد آب، فاقد سیستم فاضلاب، فاقد گاز، فاقد خدمات هستن و دولت به شدت درگیر این کار هست. ما در اصلا تمام تلاشمون رو داریم انجام میده. من توی برنامه اولی هم اعلام کردم که دولت به هر صورت ما به تمام تعهدات قبلی پایبند است. ولی واقعاً هم که خیلی تعهد جالبی هم نبوده که هی گفته میشه آقا متوقف میشه و باید متوقف بشه.
تامین منابع برای به سرانجام رساندن واحدهای باقی مانده از مسکن مهر در حالی همچنان دغدغه مسئولان وزارت مسکن است که در ماه‌های اخیر نحوه خرید و فروش برخی واحدهای تکمیل شده نیز عامل حاشیه‌های تازه‌ای پیرامون این طرح بود. ضمن آنکه اعتراض‌ها نسبت به کیفیت پروژه‌های تکمیل شده هم ادامه دارد. طرح مسکن مهر از طرح‌های بحث‌انگیز باقی مانده از دولت محمود احمدی نژاد محسوب می‌شود که بر اساس آن قرار بود سالانه دست کم 1,500,000 واحد مسکونی در شهرهای مختلف ایران احداث شود و به تدریج مشکل مسکن در ایران را حل کند.
خب اما انتظار هواداران تیم ملی فوتبال ایران بالاخره دیشب به پایان رسید و تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی برزیل اولین بازی خودش رو با تساوی بدون گل البته به پایان برد. مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی رادیو فردا اینجا با ما همراه هست در استودیو صبحانه با خبر تا نگاهی بکنیم با هم به این بازی. مهدی سلام و خوش آمدید به این برنامه.
صبح بخیر به فهیمه و بینندگان پرتعداد برنامه خوبش.
خب قبل از بازی ایران مسابقه پرهیجان و پرگلی برگزار شد و خلاف بازی ایران بین پرتغال و آلمان که با نتیجه 4-0 به نفع آلمان به پایان رسید. درست میگم؟
دقیقاً.
در مورد این نتیجه کمی صحبت بکنیم.
درست توی روزی که مایکل شوماخر اون اتومبیلران معروف و سرشناس بعد از 6 ماه اقامت توی بیمارستان مرخص شد، کما رو پشت سر گذاشت و از بیمارستان خارج شد، آلمانی ها اومدن پرتغال رو فرستادن توی کما و یک نتیجه شگفت انگیز رو به جا گذاشتند. 4 گلی که کاملا دور از انتظار بود، مثل نتیجه بازی اسپانیا هلند. البته ناآمادگی کریس رونالدو مصدوم از ناحیه زانو و اخراج پپه، این دوتا مسئله خیلی تاثیرگذار بود توی ثبت این نتیجه.
اخراج پپه بر چه اتفاق افتاد؟ خیلی تاثیر گذاشت رو روند این بازی.
دقیقاً پپه همین رفتارها رو توی لالیگا خیلی انجام میده، اما جام جهانی با هر رقابت دیگه‌ای متفاوته، حتی لالیگا. اونجا شاید داورا خیلی توجه نمی کنن یا این مسئله رو یکسان می بینن توی تیمای مختلف، اما اینجا که پپه خطا کرد وقتی توماس مولر افتاد روی زمین، باز قرمز نمیخواست بده، رفت وقتی ضربه بهش زد دیگه داور کارت قرمز رو در آورد و این یک ضربه بزرگی بود برای تیم پرتغال که بازیکن با تجربه مثل پپه با یه حرکت شخصی و بیمورد تیم خودش رو 10 نفره کرد و خیلی تاثیر گذاشت روی این نتیجه،
روی نتیجه که به دست اومد. و اما به بازی ایران هم نگاهی بکنیم، چقدر این اتفاقی که افتاد تساوی بدون گل با پیشبینی‌هایی که از قبل میشد هماهنگ بود؟
پیشبینی‌های قبل از بازی از بازار شرط‌بندی گرفته تا رسانه‌های خبری مبتنی بود بر برتری نیجریه. حتی تو داخل کشورم اونچه که از کارشناسان و صحبت‌های اونا منتشر می‌شد این بود که ایران بازی رو واگذار خواهد کرد. انتقادها خیلی زیاد بود، اما در نهایت این اتفاق رخ نداد. ایران برای اولین بار تونست اولین بازی خودشو در جام‌های جهانی نبازه و اولین بار بود که کلن تو کل بازیایی که تا حالا تو جام جهانی برگزار کرده گل نخورد و اولین تیم آسیایی بود که تو این تورنمنت نباخت. یعنی قبل از ایران استرالیا و ساحل آج، استرالیا و ژاپن که از ساحل آج باخت، اینا نمایندگان آسیا بودن، ولی ایران تونست امتیاز بگیره.
به نظر میاد راضی هستی از نتیجه بازی مهدی، اما واکنش ها کلا به این تساوی چه بود؟
جالب، اگه رسانه‌های بین‌المللی رو دنبال کنیم انتقادا روی تیم نیجریه است که این چه نتیجه‌ای بود. حتی خود تماشاگرای نیجریه‌ای هو کردن تیم خودشونو. گری لینکر آقای گل جام جهانی 1986 تمجید کرده از عمل کرده ایران و ریو فردیناند هم که ستاره منچستر یونایتد بود گفته که مشخص بود سرمربی ایران برای هر دقیقه از بازی برنامه داره. واقعا اینطور بود.
خب پس شاید این یه روحیه خوب برای ادامه هم بده به تیم ملی فوتبال ایران. و اما توی این بازی به طور خاص عمل کرده کدومی که از بازیکن‌ها به نظر بهتر بود، کدوم یک بدتر مثلا؟
مهرداد فولادی پرفروغ بود واقعا و سید جلال حسینی به وضوح عمل کرده خیلی بهتری داشت نسبت به مثلا امیر حسین صادقی کنار دست خودش بود. آندرانیک تیموریان خیلی جنگید، خیلی زد و خیلی هم خورد وسط زمین. احسان آصفی سمت چپ خوب بود. اینا بازیکنایی بودن که تونستن خیلی، دروازه‌بانمون هم علیرضا حقیقی خیلی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت.
بله. و امروز اون وقت چه اتفاقی میفته در بازی‌ها؟ چه بازی‌ای خواهیم داشت؟
امروز بازی‌های دور اول تموم میشه، همزمان بازی‌های دور دوم شروع میشه. یعنی برزیل باز به زمین میاد، با مکزیک بازی داره، دومین بازی برزیل. از اونور کره جنوبی با روسیه، بلژیک با الجزایر و دور دوم افزایش حساسیت جام 20ام، چون تیمایی که دیگه تو دور دوم هم نتیجه نگیرن بعد خودشون آماده کنن برای بازگشت به کشورشون.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. مهدی رستم‌پور بود، کارشناس ورزشی رادیو فردا، اینجا با ما در صبحانه با خبر همراه و نگاهی کردیم با آنچه که تا به حال در جام جهانی گذشته، البته در دیروز و بازی‌های امروز رو. بار دیگر در این بخش از صبحانه با خبر شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم با ما همراه میشه تا ورق بزنیم این بار روزنامه های چاپ امروز تهران رو، ببینیم که چه مطالبی در روزنامه ها برجسته شده. آقای رفیع‌زاده، روزنامه اطلاعات از مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با طرح افزایش جمعیت خبر داده.
بله، روزنامه اطلاعات امروز گزارش مفصلی منتشر کرده و در این گزارش نوشته که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتقاد از طرح افزایش نرخ باروری و افزایش جمعیت اعلام کرده که این طرح مغایر قانون اساسی، مغایر سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر جمهوری اسلامی هست و این روزنامه اشاره کرده که طرح افزایش جمعیت در فروردین ماه سال جاری از سوی 130 نماینده مجلس شورای اسلامی فوریت اون به تصویب رسیده بود که بر اساس این طرح در صورت تصویب نهایی سقط جنین، عقیم سازی و وازکتومی ممنوع خواهد شد و هر گونه تبلیغ درباره محدودیت جمعیت و کاهش جمعیت هم با مجازات مواجه خواهد شد. اما روزنامه اطلاعات نوشته که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خودش تاکید کرده که دلیل اصلی کاهش جمعیت یا در واقع کاهش روند افزایش جمعیت در ایران تغییر نگاه در میان جوانان هست که اونها خیلی به فرزند آوری اعتقادی ندارن و اون هم ریشه هاش اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هست و با مجازات کسانی که بخوان عمل وازکتومی یا عملهای عقیم سازی انجام بدن مشکلی حل نخواهد شد.
بله، و روزنامه شهروند هم درباره کاهش قیمت طلا و ارز و واکنش بازار به این اتفاق گزارش مفصلی داره.
بله، روزنامه شهروند امروز گزارش داده که از چند روز پیش روند کاهش قیمت‌های ارز و طلا در ایران آغاز شده. این روزنامه نوشته که روز دوشنبه قیمت دلار به حدود 3207 تومان رسیده و قیمت سکه هم به نوشته این روزنامه با 4400 تومان کاهش به 956600 تومان رسیده. روزنامه شهروند اشاره کرده که از چهارشنبه گذشته بسیاری از سایت‌هایی که قیمت طلا و ارز رو در ایران اعلام می کنن فیلتر شدن، اما آقای محمد کشتی آرای که رئیس اتحادیه طلا و جواهر هست در ایران به روزنامه شهروند گفته که این فیلتر از سوی خود گردانندگان این سایت ها انجام شده و دولت در اون نقشی نداره، چرا که کسانی که در بازار ارز فعالیت میکنن میخوان جلوی کاهش بیشتر قیمت ارز و طلا رو بگیرن.
آقای رفیع‌زاده، وقت خیلی کمی داریم که به موضوع انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران هم بپردازیم که هم روزنامه شرق و هم روزنامه جهان صنعت به این موضوع پرداختند.
روزنامه شرق امروز گزارش داده که علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز گذشته بار دیگر گفته که دولت هیچ مشکلی برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران نداره. البته روزنامه شرق اشاره کرده که این انجمن از سال 88 با حکم سعید مرتضوی دادستان سابق تهران پلم شده و از فعالیت اون جلوگیری شده و روزنامه شرق نوشته که آقای حسن روحانی سال گذشته حدود 27 خرداد ماه در اولین نشست خبری خودش وعده داده بود که این انجمن بازگشایی خواهد شد، اما با گذشت یک سال هیچ اقدامی صورت نگرفته. آقای شمس الواعظین هم در گفتگو با روزنامه جهان صنعت تاکید کرده که دولت اعلام کرده به انجمن صنفی که مشکل اصلی قوه قضاییه است و قوه قضاییه جلوگیری میکنه از بازگشایی انجمن. ایشون گفته ما مثل توپ والیبال شدیم و از یک نهادی به نهاد دیگر پاسکاری میشیم، و تاکید کرده که اگر دولت واقعا نیت بازگشایی انجمن صنفی داره، باید خودش پیشگام بشه در مذاکره با قوه قضاییه.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده با ما بودید در این صبحانه بخبر. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم.
ساعت 7:49 دقیقه صبح هست در تهران، با صبحانه بخبر همراه هستید. در اینجا نوبت میرسه به جهان موسیقی، با بردیا افشین همراه بشیم، کمی موسیقی بشنویم و از خبرهای موسیقی بشنویم.
سلام، امروز سه‌شنبه است. طبق معمول هر هفته از تازه‌های بازار واقعی موسیقی در بریتانیا میگم، چرا که دوشنبه‌ها اولین روز کاری هفته در این کشوره و تازه اغلب چیزها رو میشه در این روز در بازارها پیدا کرد، از جمله جدیدترین محصولات صنعت موسیقی چون تک آهنگ‌ها یا آلبوم‌ها. من هم در این روز قفسه‌های فروشگاه‌های اینجا رو زیر و رو می‌کنم و از بین این تازه‌ها چند تایی رو انتخاب میکنم که با هم در این برنامه به اونها گوش بدین. آهنگی به اسم اولین عشق از جنیفر لوپز، از چهره‌های مطرح دنیای هنر و سرگرمی. این چهره مشهور 44 ساله آمریکایی از بازیگری سینما رو تجربه کرده تا طراحی لباس و از نوشتن تا رقصیدن حرفه‌ای. و البته مطمئناً خیلی ها هم میدونن جنیفر لوپز کلی هم تجربه در دنیای هنر موسیقی رو داره. او یکی از کسانیه که آهنگ رسمی جام جهانی امسال، جام جهانی فوتبال برزیل 2014 رو اجرا کرده. این آهنگساز و خواننده اولین آلبومش رو 15 سال پیش به بازار داده بود و حالا هشتمین آلبومش رو هم منتشر کرده، آلبومی که اسمش اینه AKA، که میشه به فارسی اینجوری ترجمهش کرد. همچنین به این نام هم شناخته میشه، آلبومی از جنیفر لوپز. آهنگی از جدیدترین آلبوم گروه لینکینگ پارک، یک گروه راک پرطرفدار آمریکایی، گروهی که اولین آلبومش رو در سال 2000 میلادی منتشر کرده بود که با همون آلبوم تونست توجه ها رو به خودش جلب کنه و حالا ششمین آلبومش رو به بازار داده، آلبومی به اسم مهمانی شکار. در همه این سالها لینکینگ پارک فضاهای مختلف موسیقایی رو در آثارش تجربه کرده، از جمله از سبک راک آلترناتیو راک گرفته تا رپ متال. این آهنگی به اسم وست کوست یا ساحل غربی از لانا دل ری، خواننده و آهنگساز 27 ساله آمریکایی. آلبوم سوم استودیویی او به اسم اولترا وایولنس دیروز منتشر شده. در سال 2012 لانا دل ری با انتشار دومین آلبومش به اسم بورن تو دای یا برای مردن متولد شدن، تونسته بود توجه های بین المللی رو به خودش جلب کنه و تبدیل به یک پدیده بشه. ولی بعد از انتشار اون آلبوم او میگفت تصمیم نداره که آلبوم دیگر رو ضبط کنه. برحال حالا بعد از 2 سال از لانا دل ری آلبومی به بازار اومده که واکنش مثبت اکثر منتقدین رو هم برانگیخته. مجله اینترنتی متاکریتیک که ارزش گذاری منتقدین رسانه‌های مختلف بین‌المللی رو جمع‌آوری می‌کنه بعد نرمالایز، با استناد به این ارزش گذاری‌ها به میانگین نمره 81 از 100 رسیده که بسیار قابل توجه برای یک آلبوم. و در آخر با هم به آهنگی از گروه کلاکسونز گوش میدیم. آهنگی به اسم وقت دیگه ای نیست. گروه کلاکسونز گروهیه که کمتر از یک دهه پیش در شهر لندن پایتخت بریتانیا شکل گرفته. گروهی مستقل که موسیقیش یک جور تلفیقی بین سبکای مختلفه، بین سبکای راک آلترناتیو، موج نو، الکترونیک و تکنو. کلاکسونز دیروز سومین آلبومش رو منتشر کرده. کلاکسونز تونسته بود با اولین آلبومش سر و صدای زیادی راه بندازه، آلبومی که 7 سال پیش ضبط شده بود. کلاکسونز به لطف اون آلبوم تونسته بود نامزد دریافت جوایز معتبری بشه و خیلی از اونها رو به دست بیاره. کلاکسونز در سال 2007 نامزد دریافت بهترین چهره تازه وارد بریتانیایی در مراسم بریت شده بود. همون سال جایزه بهترین گروه تازه وارد رو از مجله NME، مجله معتبر چاپ بریتانیا، به دست آورد و البته جایزه مرکوری رو. به هر حال ما با هم به آهنگی به اسم وقت دیگه ای نمونده گوش میدیم از گروه کلاکسونز از آخرین و سومین آلبومش.
ساعت 8 صبح در ایران نزدیک میشیم و این یعنی که پخش تصویری صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه. اما من از شما دعوت میکنم که در نیم ساعت پیش رو هم همچنان با من و همکارانم در این برنامه همراه بمونید، از طریق رادیو هاتون ما دنبال کنید. درست ساعت 8 صبح به وقت خوب شما که از ایران ما رو دنبال میکنید وارد بخش سوم صبحانه با خبر امروز میشیم. سپاسگزارم که همچنان با ما همراه هستید و اگر همین الان به این برنامه زنده صبحگاهی پیوستید هنوز وقت خوبی است برای اینکه همین الان میخوایم که مرور بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. همکارم سمیرا قرایی در استودیو با من شماست تا خبرها رو بشنویم. سمیرا،
به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، ایران و آمریکا روز دوشنبه 26 خرداد در حاشیه نشست هسته‌ای وین درباره بحران عراق گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از مقام‌های ارشد وزارت امور خارجه آمریکا که خواست ناشناس بماند، در بیانیه اعلام کرد که آمریکا به اختصار درباره بحران عراق در حاشیه نشست هسته‌ای وین با ایران گفتگو کرده است. مری هارف، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، نیز در گفتگو با شبکه خبری CNN انجام گفتگوی مختصر با ایران درباره عراق را تایید کرده است. خانم هارف در این مصاحبه میگوید هنوز قطعی نیست که آیا مذاکره با ایران بر سر بحران عراق ادامه خواهد یافت یا نه. خبر انجام گفتگو بین ایران و آمریکا در حالی توسط مقام‌های آمریکایی تایید می‌شود که خبرگزاری ایسنا به نقل از عباس عراقچی، رایزن ارشد تیم هسته‌ای ایران و معاون وزیر امور خارجه، مذاکره با آمریکا در رابطه با بحران عراق را تکذیب کرده است. و در خبر دیگری در رابطه با بحران عراق، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ساعات پایانی روز دوشنبه برای بحث درباره بحران‌های پیش آمده در عراق با تیم امنیت ملی خود دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقایان جان کری وزیر امور خارجه، چاک هیگل وزیر دفاع، مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA و فرمانده ستاد مشترک نیروهای نظامی آمریکا از جمله دیگر افراد حاضر در این جلسه بودند. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 صبح امروز 27 خرداد در مقر سازمان ملل در شهر وین آغاز می‌شود و تا روز جمعه ادامه خواهد داشت. به گزارش ایرنا، پیش از آغاز این مذاکرات نمایندگان ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا روز دوشنبه نشستی سه جانبه برگزار کردند. آنطور که خبرگزاری ایرنا می‌گوید، هدف از این نشست سه جانبه کاهش اختلاف‌ها و نزدیک کردن دیدگاه‌ها برای آغاز نگارش توافق جامع هسته‌ای بوده. این دیدار سه جانبه با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و ویلیام برنز قائم مقام وزیر امور خارجه آمریکا انجام شده و 2.5 ساعت به طول انجامیده است. محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی دولت حسن روحانی، از آغاز راستی آزمایی اطلاعات متقاضیان یارانه خبر داد و اعلام کرد که اطلاعات ثبت شده متقاضیان با پایگاه‌های اطلاعاتی دولت تطبیق داده می‌شود تا بر اساس آن یارانه تنها به افراد متقاضی نیازمند تعلق گیرد. به گزارش ایسنا، آقای نوبخت در نشستی جهت تشریح عملکرد 10 ماهه دولت که روز گذشته 26 خرداد برگزار شد، از انصراف 25 هزار نفر از دریافت یارانه نقدی در ماه گذشته خبر داده است. آقای نوبخت همچنین با اعلام خبر حذف سبد کالا و جایگزینی آن با طرح حمایت غذایی گفت حمایت غذایی از طریق کمیته امداد و بهزیستی اجرایی خواهد شد و دیگر شامل کارمندان نخواهد بود. دولت حسن روحانی در بهمن و اسفند سال گذشته با توزیع سبد کالا و حذف 13 میلیون کارگر از لیست دریافت کنندگان یارانه، انتقادهایی را متوجه دستگاه‌های دولتی کرد و سبب شد آقای روحانی در یک گفتگوی تلویزیونی بابت مشکلات پیش آمده از مردم ایران عذرخواهی کند.
سپاسگزارم. سمیرا قرایی بود با خبرها، آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدید. اما با شدت گرفتن بحران عراق و پیشروی‌های گروه داعش، دو کشور عربستان و قطر انگشت اتهام را به سوی دولت نوری المالکی نخست وزیر عراق گرفتند. همزمان بحث بر سر همکاری احتمالی ایران و آمریکا برای مقابله با داعش شدت گرفته و نقش احتمالی عربستان و قطر هم در شکل گیری بحران عراق همچنان در حالی از ابهام است. بشنویم از شاهین بشیری.
عربستان سعودی و قطر روز دوشنبه نوری المالکی نخست وزیر عراق را در به وجود آمدن بحران کنونی عراق مقصر دانستند و بغداد را به فرقه گرایی متهم کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، عبدالعزیز خوجه وزیر فرهنگ و اطلاع رسانی عربستان سعودی روز دوشنبه 26 خرداد ماه نقش داشتن نیروهای خارجی در بحران کنونی عراق را رد کرد و در همین روز خالد العتیه وزیر امور خارجه قطر نیز آنچه را فرقه گرایی شیعی نامید عامل ایجاد بحران در عراق دانست و گفت که بغداد با پیگیری سیاست‌های فرقه‌ای خود سنی مذهبان عراق را به حاشیه رانده و طرد کرده و مخالفان سنی را تروریست خوانده است. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب ضمن بیان مواضع این دو کشور از دلایلی که باعث انتقاد آنان از دولت نوری المالکی شده چنین می‌گوید:
دولت عربستان در شورای وزیرانش مطرح کرد، اول شورای وزیرانش به ریاست ولیعهدش برگزار شد و در این جلسه مطرح شد که بایستی راه حل سیاسی برای عراق در نظر بگیرن و با دخالت خارجی مخالفت کردن. تنها اون فرد آقای وزیر اطلاع رسانی نبود. ببینید این که داعش توسط عربستان کمک میشه مورد سؤاله، چون که داعش در لیست توریستی عربستان قرار داره. یعنی حدود تقریبا 2 ماه پیش عربستان رسما داعش، همینطور حزب الله لبنان، جبهه النصر و اخوان المسلمین رو در لیست توریستی خودش قرار داد. منتها چون که بسیاری از این افرادی که دستگیر میشن در عراق یا به شکلی با این گروه های تروریستی در ارتباطن از عربستان میان یا شناسنامه عربستانی میان و خیلی هاشون هم در زندان های عراق بودن، نوری مالکی معتقده که اینها به کمک دولت عربستان وارد کشور عراق میشن و این کارها رو میکنن و به همین خاطر خیلی این کشور رو مورد هجوم قرار میده.
به گزارش رویترز، اظهارات عربستان سعودی و قطر که اکثریت جمعیتشان را مسلمانان سنی تشکیل می‌دهند، احتمالاً روابط این دو کشور با عراق را بیش از پیش تیره خواهد کرد. بغداد تا کنون بارها ریاض و دوحه را به حمایت از شبه نظامیان سنی در عراق متهم کرده است، اتهامی که از سوی آنها رد شده است. هفته گذشته شبه نظامیان وابسته به گروه دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش در یک پیشروی سریع استان نینوا و بخشهایی از استانهای صلاح الدین و دیاله را به تصرف خود درآوردند. در این مدت همچنین تصاویری منسوب به عملکرد شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام منتشر شده که از اعدام گروهی ده‌ها تن از اسیران از سوی داعش خبر می‌دهد. کشورهایی که با سیاست‌های دولت نوری المالکی در عراق اختلاف نظر دارند، به طور مشخص عربستان سعودی، آیا موافق حرکات افراطی گروه داعش هستند؟ این سوالی است که همن سیدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن لندن، در گفتگویی که پیش از این با رادیو فردا داشته، به آن پاسخ می‌دهد.
در مورد سوریه قبل از بحران عراق آغاز شده بود، اصلا نمیشه انکار کرد که عربستان پای ثابت بحران بود، به همراه قطر در مرتبه دوم، به همراه ترکیه در مرتبه سوم. در مورد عراق هم خب به هر حال شکلگیری دومین دولت شیعی برای عربستان چیز جالبی نیست. برخلاف آنچه که گفته میشد، دولت عراق یک دولت دموکرات و سکولار نبود. با اعمالی که آقای مالکی از خودش نشون داد، همه مطمئن شدند که دومین حکومت شیعی در منطقه داره شکل میگیره. پس عربستان هر آنچه در توان داشته باشه، به شرطی که عواقب خیلی حادی برای خود عربستان نداشته باشه، انجام خواهد داد که این تجربه عراق شکست بخوره. به نظر من عربستان تا زمانی که متوجه نشه که ممکنه منافعش در خطر بیفته یا ممکنه متحدان جهانی از جمله آمریکا رو از دست بده، در آتش فروزی در عراق کوتاهی نخواهد کرد.
در روزهای اخیر نیروهای ارتش عراق عملیات گسترده‌ای را علیه داعش و دیگر گروه‌های شبه نظامی آغاز کردند.
اما در این حدود 10 روزی که از آغاز حمله شورشیان داعش به عراق می‌گذرد، هیچ تصویر کامل و روشنی از وضعیت جنگ در عراق به دست نیامده. طرف‌های جنگ خبرهای زد و نقیزی از وضعیت در میدان‌های جنگ می‌دهند و تنها چیزی که با اطمینان گفته می‌شود این است که درگیری‌های نظامی بین مهاجمین داعش با نیروهای دولتی عراق به شدت در جریان است. فریدون زرنگار از آخرین رویدادها در عراق گزارشی تهیه کرده.
در حالی که خبرگزاری ها از رسیدن درگیری ها به اطراف فرودگاه بغداد خبر می دهند و اینکه داعش شهر تل عفر در نزدیکی موسل را تسخیر کرده است، خبرگزاری های جمهوری اسلامی از باز پس گرفتن این شهر توسط نیروهای دولتی می نویسند. خبرگزاری رویترز خبر می دهد که آب و برق در تکریت قطع شده و شورشیان داعش بر دره فرات مسلط شدند. از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر منطقه خاورمیانه در آلمان، پرسیدم چگونه میتوان تصویری نسبتاً واقعی از وضعیت جنگی عراق به دست آورد.
وضعیت جبهه ها به کلی شناوره، یعنی دائم دست به دست شدن ها خب جریان داره. از طرفی جنگ روانی و تبلیغاتی هم در جریان، هر دو طرف دائم از پیروزی خودشون میگن، از بازپسگیری ها میگن. در این حال این نکته رو باید در نظر بگیریم که دولت عراق دست کم بخشی از اینترنت کشور رو مختل کرده به خاطر اینکه نتونه داعش ازش استفاده بکنه. در نظرم بگیریم که همین خطری که داعش ایجاد کرده، رفتن خبرنگارا به محل و اینی که از نزدیک هم بتونن خبر بدن، این هم با مشکل و دشواری مواجه کرده. همه اینا دست به دست هم داده که یه مقداری دست آوردن یک تصویر درست حسابی از صحنه جنگ تقریبا غیر ممکن باشه.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که اگر لازم باشد با ایران درباره عراق گفتگو خواهد کرد، در حالی که خبرگزاری فرانسه خبر داد که پنتاگون به هیچ وجه قصد مشورت با ایران برای حملات نظامی به شورشیان را ندارد. ایران هنوز واکنش مشخصی در برابر صحبت‌های مقام‌های آمریکایی نشان نداده است، اما خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام عراقی که نخواست نامش فاش شود نوشت که قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در عراق حضور دارد و گرم مشاوره با فرماندهان نظامی عراقی برای مقابله با شورشیان داعش است. چه پیش بینی می توان از واکنش ایران به پیشنهاد همکاری آمریکا و به طور کلی سیاست ایران در عراق آشوب زده داشت؟ حبیب حسینی فرد:
به نظر نمیاد که ایران با توجه به کل شعارا و تبلیغاتی که این 35 سال کردن وارد یک اصطلاح همکاری و هماهنگی علنی و صریح با آمریکا بشن. به نظر میاد تو همون کاتگوری و چارچوبای سابقی که بعضن در مورد سرنگونی طالبان در افغانستان عمل شد، مورد سرنگونی صدام حسین در عراق عمل کردن، همکاری کردن دو کشور یعنی ایران و آمریکا عمل بشه. خب بلندن هم حضور ایران به طور رسمی بدون تایید بین‌المللی البته خودش مشکل سازه و میتونه این شایبه یا این اتهام رو که جنگ شیعه و سنی هستش رو بیش از پیش تقویت بکنه و ایران رو در وضعیت بدتری قرار بده. از این جهت به نظر میاد که کلن ایران دست به عصا را میره.
آیا میشود یک پیشبینی از آینده نزدیک وضعیت در عراق داشت؟ حبیب حسینی فرد:
به نظر میاد که وضعیت دولت تا اطلاع ثانوی، تا موقعی که آمریکایی‌ها تصمیم خیلی جدی بگیرن برای ورود به صحنه عراق، شناور و شکننده باقی میمونه. به این خاطر که دولت مالکی آنچنان اعتمادی به بقیه ارتش نداره، الان هم که یه مقدار سوء اعتماد ایجاد شده، آیا دولت به طرف ایجاد یک ارتش موازی خواهد رفت که خود اون بسیار طول خواهد کشید؟ آیا بیش از پیش به نیروی ایران، مشورت ایران و حتی نیروی لوجستیکی ایران متکی خواهد شد؟ به نظر میاد که دقل تا کوتاه مدت میشه گفت که نمیشه برای اینی که جنگ رقم بخوره به سود این یا اون طرف بشه پیشبینی قاطعی کرد.
خبرگزاری های جمهوری اسلامی به نقل از نوری المالکی، نخست وزیر عراق، خبر دادند که نخست وزیر عراق قصد اعلام حالت فوق‌العاده ندارد. خبر مهم دیگر سفر نچیران بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان، به تهران است که هنوز جزئیاتی درباره مذاکراتش در تهران منتشر نشده است.
اما پس از آنچه که وزیر خارجه آمریکا درباره احتمال همکاری واشنگتن و تهران برای کنترل بحران در عراق اعلام کرد، دولت اسرائیل واکنش نشان داده است. خبرگزاری رویترز در گزارشی میگوید که اسرائیل روز دوشنبه نسبت به همکاری‌های احتمالی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کرده. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
یوال اشتاینیتس، وزیر امور راهبردی اسرائیل، به رویترز گفته است که ایالات متحده و سایر قدرت‌های بزرگ تعهد کردند که هر گونه همکاری با حکومت ایران موجب عقب نشینی آنها در مسئله محدود ساختن برنامه اتمی نخواهد شد. آقای اشتاینیتس با این حال نسبت به همکاری‌های احتمالی ایالات متحده با ایران در مورد از همگسیختگی اقلیمی و قومی عراق ابراز نگرانی کرده است. به گزارش رویترز این عضو دولت اسرائیل ضمن محکوم کردن وحشت و خونریزی در عراق گفته است نباید به حکومت ایران کمک کرد تا سلطه خود را گسترش دهد، چرا که این امر به جمهوری اسلامی فرصت خواهد داد تا از سوریه بشار اسد تا لبنان را که حزب الله متحد قدرتمندی برای ایران در آن محسوب می شود به عنوان هلال شیعه کنترل کند. وزیر امور راهبردی اسرائیل تأکید کرده که این دولت مخالف ایجاد چنین شرایطی است که آمریکا با همکاری جمهوری اسلامی ایران از دولت نوری المالکی پشتیبانی کند و موضع آمریکا در قبال مسئله خطیر که همانا برنامه هسته‌ای دولت ایران است تضعیف شود. رویترز به این نکته اشاره می کند که حتی پیش از بحران عراق اسرائیل نگران گفتگوهای اتمی آمریکا و سایر اعضای 5+1 با جمهوری اسلامی بوده و از آن بیم دارد که این گفتگوها رژیم تحریم‌ها علیه دولت ایران را سست و بی اثر کند. البته آقای اشتاینیتس اضافه کرده که ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان بر جدایی کامل مسائل از موضوع اتمی تاکید کرده‌اند. به گزارش رویترز برخی از مقام‌های اسرائیلی هم که نخواستند هویتشان فاش شود گفتند که تعهد عمیق ایران در عراق ممکن است موجب نرمش آنها در مذاکرات هسته‌ای و حتی خروج نیروها از سوریه و استقرارشان در عراق بشود. البته وزیر راهبردی اسرائیل چنین فرضیه‌ای را مردود خوانده است.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
محاکمه دو ایرانی به اتهام قاچاق 61 دستگاه موتور هواپیمای بدون سرنشین که در ایران به عنوان پهباد شناخته می شود دوشنبه این هفته در دادگاه عالی شهر فرانکفورت در آلمان آغاز شد. این تجهیزات که به عنوان موتور قایق‌های ورزشی راهی ایران شده، اینطور که گزارش می شود در ساخت پهباد مدل ابابیل 3 به کار گرفته شده است. بیشتر با جزئیات بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در سوم اسفند ماه سال 91 خبرگزاری ها از دستگیری دو ایرانی خبر دادند که از سوی دادستانی کل آلمان در شهر کارلسروهه متهم شده بودند بین سالهای 2008 و 2009 میلادی در مجموع 61 دستگاه موتور هواپیماهای بدون سرنشین به ایران قاچاق کردند. اسامی کوچک این دو ایرانی ایمان 31 ساله و داوود 55 ساله اعلام شده که اولی دارای تابعیت دوگانه ایرانی آلمانی و دومی دارای گذرنامه ایرانی است. حال پس از گذشت 16 ماه به گزارش خبرگزاری آلمان این دو متهم از دوشنبه این هفته در برابر دادگاه عالی شهر فرانکفورت قرار گرفته تا از خود دفاع کنند. بر پایه گزارش‌ها دادستانی آلمان ایمان را متهم کرده که از طریق شرکت حمل و نقل خود در آلمان 61 دستگاه موتور هواپیماهای بدون سرنشین موسوم به پهپاد را به عنوان موتور قایق‌های ورزشی از مرز آلمان خارج کرده. بر پایه تحریم‌های سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران، صدور تجهیزات مربوط به هواپیماهای بدون سرنشین به ایران به خاطر کاربرد نظامیشان ممنوع است. سوای زیر پا گذاشتن تحریم‌ها، این دو ایرانی متهمند که قوانین و مقررات صدور کالا از آلمان به خارج را هم نقض کردند. خبرگزاری آلمان پیش از این گزارش داده بود 61 دستگاه موتور هواپیماهای بدون سرنشین قاچاق شده به ایران را میتوان در ساخت و راه اندازی پهپاد مدل ابابیل 3 هم به کار بست. این گونه پهپاد بر پایه گزارش‌ها از ایران برای نخستین بار در رزمایش موسوم به پیامبر اعظم به تماشا گذاشته شد. مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی معتقدند پهپاد از نوع ابابیل برای فعالیت‌های جاسوسی، کنترل مرزها، نظارت هوایی بر تأسیسات و همچنین برای عملیات رزمی ساخته شده. این مقام‌ها همچنین مدعی‌اند این گونه پهپادها با توانایی حمل سلاح و بمب قادرند تا 8 ساعت پرواز مداوم داشته باشند. دادگاه عالی شهر فرانکفورت که از بامداد دوشنبه این هفته محاکمه دو ایرانی را به اتهام قاچاق 61 دستگاه موتور هواپیماهای بدون سرنشین آغاز کرده، در اطلاعیه‌ای یادآور شده محاکمه این دو پس از پشت سر گذاشتن 15 جلسه دادگاه 18 شهریور ماه امسال پایان می‌گیرد. برخی از گزارش ها هم میگوید اگر این دو ایرانی مجرم شناخته شوند میبایستی روی حداکثر 15 سال زندان حساب کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
20 سال پیش در چنین روزی 17 ماه ژوئن روز جهانی مبارزه با بیابانزایی در تقویم سازمان ملل متحد جا گرفت. بیابانزایی روندی است که در ایران هم کارشناسان را به خود مشغول کرده. پان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به همین مناسبت میگوید که تخریب زمین و تبدیل آن به بیابان تنها تهدیدی برای امرار معاش نیست، بلکه خطری جدی برای برهم زدن صلح و ثبات هم هست. در گوش و کنار جهان هستند کارشناسانی که میگویند اگر جنگ جهانی سومی روی دهد، جنگ بر سر منابع آب خواهد بود. همکارم الهه روانشاد درباره روز جهانی مبارزه با بیابانزایی و اینکه اصولاً بیابانزایی چگونه پدیده است، دیدگاه اسماعیل کهرام کارشناس محیط زیست از ایران رو جویا شده.
حقیقت مطلب این است که در کشورهای مختلف عامل ایجاد بیابان متفاوت هست. مثلا در ایران عزیز ما قسمت اعظم بیابانها وقتی زاییده می شوند که ما جنگلها رو پاک میکنیم، یعنی جنگل رو پاک میکنیم، تبدیل به مرتع میشه، بعد زمین کشاورزی میشه و بعد فرسایش خاک به وجود میاد و نهایتا بیابان به وجود میاد. بیابان‌ها در ایران همچنین توسط خشک شدن تالاب‌ها به وجود میاد. مثلا وقتی که دریاچه ارومیه با 5000 کیلومتر مربع وسعت خشک شد که الان در حال خشک شدن هست، جاش یک بیابان بیاب و علف و همون بیابان به وجود میاد که با کمال تأسف در سراسر عالم و به خصوص در مملکت ما در حال گسترش هست. همینطور احداث سدها باعث بیابانزایی میشه. بنابراین توجه دولت ها و مردم به این جلب میشود که ما فعالیت های انجام ندهیم که منجر به افزایش بیابان های جهان بشه، یعنی روز بیابان زدائی.
آقای کرم، از دید کارشناسان ایران از نظر بیابان زایی در چه حالت و رتبه‌ای قرار داره؟ آیا شدت بیابان زایی در ایران رو به افزایشه؟
مسلماً در حال افزایشه. آماری که ما داریم این است که متاسفانه هر ساله حدود 1 تا 1.2% از جنگل هامون رو داریم از دست میدیم. از طرفی مملکت ما در یک منطقه خشک و نیمه خشک از جهان قرار گرفته که ما 1/3 مقدار معدل آب جهان رو دریافت میکنیم. در چنین کشورهایی شدت بیابانزایی بیشتر هست، کما این که ما میبینیم مثلا 400,000 هکتار تشک و نیریز و بختگان که تالاب‌های در فارس بودن از بین رفتن، جاشون بیابان گرفت، و یا هامون از بین رفت جاشو بیابان گرفت، همینطور پریشان و ارژن و بالاخره دریاچه ارومیه. بنابراین کشورهای در حال توسعه که در مناطق خشک و نیمه خشک هستن مانند ایران، اینها وضع وخیمتری از نظر زایش بیابان داره.
آقای کرم، تغییرات آب و هوایی سبب رشد بیابانزایی میشه یا بیابانزایی خودش منشأ تغییرات آب و هوایی است؟
ملاحظه هم این دو تا عامل هستن که هر دو روی هم دیگه اثر میگذارن. منتها اونطور که ما تجربه کردیم در ایران تغییرات آب و هوایی است که بیشتر باعث پیدایش و زایش بیابانها شده در مملکت ما، به خاطر اینکه این پدیده خیلی خیلی سریع انجام گرفته. 10 سال پیش در دریاچه ارومیه هنوز آب داشت و پرنده هم داشت و امروز حدود 94%ش خشک شده. همونطور پس در زمینه تالاب بین المللی و مهم و عزیز بختگان که به کل خشک شده. بنابراین به نظر میرسه که تغییرات آب و هوایی بیشتر اثر داره روی پیدایش بیابان ها.
با این حساب آیا انسان ها میتونن در کمک به فرایند مبارزه با بیابانزایی موثر باشن یا این یک چیزیه که مختص دولت است؟
ملاحظه فهمید این مانند بسیاری از فدیده های مربوطه به محیط زیست یه تعاملی است بین دولت ها و مردم. دولت ها تصمیم میگیرن، قوانین رو وضع میکنن و مردم اجرا میکنن. ولی ما در زمینه گرمایش زمین که باعث تغییرات آب و هوایی میشه، معتقدیم که مردم میتوانند تک تکشون تاثیر بذارن. ما اینجا میگوییم که اگر هر خانه ای مثلا یه دونه لامپو خاموش بکنه، در سراسر ایران 20 میلیون خونه وجود داره، تأثیرش در مملکت و حتی در جهان قابل توجه خواهد بود. حالا تصور کنیم که در جهان اگر ما مواظب باشیم که جلوی گرمایش زمین رو بگیریم، جلوی بسیاری از تبعاتش مانند خشک شدن تالاب‌ها، از بین رفتن جنگل‌ها و یا زایش بیابان‌ها رو گرفت.
اسماعیل کهرم بود، کارشناس محیط زیست، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد. پیامک‌های زیادی از شما به دست ما رسیده. ساعت 8:24 دقیقه صبح هست در تهران و فرصت محدودی داریم تا فقط تعدادی از این پیامک‌ها رو براتون بخونم. آقای راد از اسلام شهر نوشتند که خدا رو شکر تمام مشکلات ما را آقایان حل کردند، اما از بیکاری و فقر و حالا تنها مانده حجاب زنان. خواستند که آقایان به گفته ایشون خجالت بکشند. همراه دیگری برای ما نوشتند که خطاب شنوندهی که گفته بودند حاضر هستند که با فتوا برای جنگ با داعش بروند، گفتند که لطفاً از خودتان مایه بگذارید، از دل و گرفتاری ما خبر ندارید و زحمت بکشید، خودتان گوش به فرمان باشید و هر که فتوا داد شما برای جنگ تشریف ببرید. ایشون گفتند که همون 8 سال جنگ برای ما بس بود و هنوز داریم بدبختی های آن 8 سال جنگ رو به دوش میکشیم. همراه دیگری گفتند که کاش به جای هزینه ساخت بوشهر، بزرگترین نیروگاه خورشیدی در ایران ساخته میشد. و آقای کمال از اصفهان گفتند که در واقع تبریک گفتند بازی خوب تیم فوتبال ایران رو و از آیت الله سیستانی سپاسگزاری کردند که منزلت روحانیون و اجتهاد را به گفته ایشون با بازی های سیاسی درگیر نکردند و با یک فتوا تونستند که همه تشیع رو به گفته ایشون به خط بکنند برای مبارزه با داعش.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
خب در اینجا در ساعت 8:26 دقیقه صبح به وقت شما در ایران همراه میشیم با مهدی رستمپور و نگاهی میکنیم به ستارگان جام جهانی 20 جام جهانی فوتبال برزیل.
ستارگان ایران در جام 20 جواد نکونام در 18 سالگی به پاس تهران پیوست و بهترین سالهای حضورش در فوتبال ایران را در این تیم سپری کرد. 187 بار پیراهن پاس را پوشید، 49 گل هم به ثمر رساند. پس از 7 فصل حضور موفق در پاس به باشگاه الوحده امارات ملحق شد. از آنجا نیز به شارجه رفت. بازی در جام جهانی 2006 باعث شد به آساسانا بپیوندد. اولین بازیکن ایرانی بود که در لالیگا بازی میکرد. در نخستین فصل با گل قانون طلایی که در جام یوفا به بردوی فرانسه زد، باعث صعود اوساسونا به مرحله 1/8 نهایی شد. به خاطر جراحی زانو 8 ماه از میادین دور ماند. در دیدار اوساسونا با اسپانیول در فصل 2007، بازیکنان این تیم با پوشیدن پیراهنهایی که عکس نکونام روی آن بود، از همتیمی مصدوم خود حمایت کردند. نکونام در سومین فصل حضورش در اوساسونا در دیدار با رئال مادرید که در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو برگزار شد، توانست با ضربه سر دروازه ایکر کاسیاس را باز کند. جواد سال 2008 در دیداری خیریه در ترکیب تیم منتخب جهان و کنار بازیکنانی همچون لیونل مسی، کارلوس پویول، راول گونزالس و پول اسکولز به میدان رفت. او در بازی مقابل بارسلونا در کوپا دل ری 2012 کاپیتان اوساسونا شد تا رکورد تنها لژیونر ایرانی که در یکی از لیگ‌های معتبر جهان بازوبند کاپیتانی را بسته به خود اختصاص دهد. سرانجام پس از 7 سال بازی در اسپانیا به استقلال پیوست. 44 بازی و 8 گل زده همراه با موفقیت کامل در به هدف نشاندن ضربات پنالتی آمار حضورش در استقلال بود، اما ناگهان راهی باشگاه الکویت شد. در مصاحبه با برنامه 90 علت جدایی ناگهانیش را اختلاف نظر با امیر قلعه نوی عنوان کرد. او در کویت هم زننده گل‌های حساس متعددی برای باشگاهش بود. کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران در 19 سالگی و مقابل اکوادور برای نخستین بار پیراهن تیم ملی را به تن کرد. اولین گل ملی را هم به لبنان زد. 3 دوره در جام ملت‌های آسیا بازی کرده و حالا دومین جام جهانیش را تجربه می‌کند. نکونام با 37 گل ملی 4مین گلزن برتر تاریخ فوتبال ایران به شمار می رود. ضمن آنکه اگر تا پایان جام ملت‌های آسیا در تیم ملی باقی بماند، رکورد تعداد بازی‌های ملی که در اختیار علی دایی است را هم خواهد شکست.
با مهدی رستم‌پور همراه بودیم، نگاهی کردیم به ستارگان تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی برزیل. 8:29 دقیقه صبح هست در ایران، روز تازه پیش روی شماست و صبحانه با خبر رادیو فردا همینجا به پایان میرسه. من فهیمه خضرحیدری هستم. در پایان این برنامه صبحانه با خبر، این برنامه ویژه روز تازه، با شما خداحافظی میکنم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. دعوت میکنم همچنان روی موج رادیو فردا بمونید. هفته صبح فردا با من و همکارانم بار دیگر در صبحانه با خبر رادیو فردا همراه بشید. خدا نگهدار. Thank you.